بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب یکی از مسائلی که مرحوم شیخ فرموده و به تبع ایشون هم سیدنا امام خمینی هم فرموده است، این که گفتن اطلاق دلیل رفع اکراه شامل میشه حتی اضرار به غیر را، منتها به حدی که به شرطی که به حد قتل نرسه. اگر جائر والی را مکلف کرد به کشتن کسی مسلمانی، اینجا دیگه غالبا طبق روایات فرمود نمتقیه بوزعه و مشروع شده به خاطر حفظ دماغ، لذا اگر رسید به حد قتل نفس دیگه تقیه در اینجا راه نداره. این جد مورد اتفاقه که اگر به حد قتل رسید دیگه جای تقیه نیست، ولیکن در ما سوای او شیخ هم می فرمان، مرحوم امام هم به تبع شیخ می گویند که این احادیثی که وارد شده گفته است تقیه برای هر جایی است الا در قتل نفس، بنابراین می توانه هم به دلیل اکراه و هم به دلیل تقیه حکم کنیم، به اینکه پس می توانه والی عن قبل الجائر به دیگری بر اساس تقیه اضرار وارد کنه. اما در جواب فرمایش ایشون و استظهار ایشون گفتیم آقایون میگویند نه، این دلیل دلالت بر جواز نداره. حالا قطع نظر این که به عرض رسید تمام این ادله در مقام امتنان و اون هم امتنان بر همه امته، بنابراین جا نداره که ما به خاطر دفع ضرر از خودمون به دیگری ضرر وارد کنیم. حالا ولو به خاطر تقیه باشه، اما تقیه به ما میگوید اگر ضرر بر خودت وارد شد تقیه کن، اما اگر تقیه مستلزم ضرر به غیر بود دیگه در اینجا جای تقیه نیست و حق نداری که به دیگری ضرر وارد کنی به خاطر تقیه. وقتی یه فرمایش شیخ داره که شبا سیدن الاساد هم به تبع اساد خمینی هم به تبع او گفته، فرمودن به این که خب اگر ابتداءن شخص جائر از والی ضرر به غیر را خواست، گفت به این که باید از مردم فلان مبلغ پول بگیری و برای من بفرستی. حالا یه پول مثلا بزرگی هم گفته باید شما از مردم هر کدام 10 میلیون تومان پول بگیری و برای ما بفرستی. اینجا مرحوم امام میگه هم بر اساس تقیه و هم بر اساس اکراه حق داره که از مردم این پول را بگیره و برای جائر بفرسته. لازم نیست که خودش تحمل ضرر کنه و این پول را از خودش بده. چرا؟ میگم برای اینکه ضرر ابتداءً به غیر وارد شده و بر انسان لازم نیست که دفع ضرر از غیر را بکنه به تحمل ضرر خودش، زیرا هم تقیه اجازه داده که ما متحمل ضرر نشیم، هم دلیل اکراه ما اکره رفع اما سکره علیه، این هم به ما میگه مانعی نداره که برای رفع اکراه تو از دیگران بگیری. چرا؟ میگه برای اینکه چون فرق است، یه مرتبه جائر میگه خودت باید به من 10 میلیون تومان بدی. یه مرتبی میگه از مردم 10 میلیون تومان بگیر. اگر گفت از مردم 10 میلیون تومان بگیر، این از همون اول ضرر متوجه به غیر شده و به مردم شده، لذا حق نداره، لازم نیست که از مردم نگیره و بعد روی خودش فشار وارد بشه. هم حرج لا حرج دفع کرده این را و هم اکراه وجوب پرداخت خودش را دفع کرده. اما اگر بگوید که باید 10 میلیون تومان تو خودت به من بدی، اینجا او حق نداره که دفع ضرر از خودش کنه و از بخواب و گرفتن پول از مردم، بیاد بگه چون من مکره شدم به گرفتن 10 میلیون، به دادن 10 میلیون تومان، پس برای دفع اکراه از مردم بگیرم. خب حالا همین، بله حالا عرض میکنیم یکی، پس سه فرض داره. تارتن ابتداءن میگه شما 10 میلیون تومان از رعیت بگیر و برای من بفرست. اینجا هم شیخ و هم مرحوم امام میگویند ضرر ابتداءن متوجه غیر شده، لذا دفع ضرر از غیر به تحمل کردن خودش لازم نیست. بر من لازم نیست که برای دفع ضرر از غیر من متحمل ضرر بشم، چون این تحمل ضرر برای من هم حرجه و هم دلیل اکراه این را بر می داره. میگم بسیار خوب، ضرر چون ابتداعا به غیر متوجه شده، دفع ضرر از غیر بر من واجب نیست. مثل اینکه سیلی آمده به طرف خانه شما، من لازم نیست که بیام خانه خودم را باز کنم که سیل بیاد به منزل من تا منزل شما از خطر سیل محفوظ باشه. همونطوری که اگر ابتداعا ضرر متوجه به منزل شما شد، دفع ضرر از منزل شما به تحمل ضرر من واجب نیست، همینطور اگر جائرم گفت از مردم 10 میلیون تومان بگیر، بر من لازم نیست که بیام خودم متحمل بشم، بلکه می توانم از مردم این پول را بگیرم و به جائر بفردازم. هم میگه دلیل تقیه در اینجا جاری است و هم دلیل لا اکراه. اما اگر ابتداعا به من بگن خودت باید، جائر به من والی گفت باید 10 میلیون تومان خودت بدی، اینجا گفتن که چون من مزتر شدم پس می توانم از غیر بگیرن، در حالتی که همه متفقن که چون ضرر به خود من ابتداعا توجه کرده، من حق ندارم از دیگران بگیرم و دفع ضرر از خودم کنم. و ها کذا فرض سوم، اگر گفت 10 میلیون تومان بده، حالا هر کاری میخوای بیام خودت میخوای بدی یا دیگران، اینجا هم گفتم باز حق نداره که از غیر بگیره، برای اینکه چون نگفت ضرر ابتداعا متوجه غیر نشده، بلکه این ضرر به صورت کلی آمده، ولذا دفع ضرر چون مستقیما به غیر متوجه نشده و نمیتوانم از غیر بگیرم و دفع ضرر از خودم کنم. این سفر را فرق گذاشتن و بعد مثلا زدن، گفتن مثل این که سیل اگر بیاد وارد خانه من میخواد بشه، من بیام جلوی دفع ضرر از خودم بگیرم به اضرار به همساده، این جائز نیست. یا اگر سیل آمده به طرف پایین و بعد نمیفهمه کجا سیله، من بیام جلوی خانه خودم را ببندم تا تا سیل به طرف خانه شما بیاد اینم ممنوعه. پس این سفر را مرحوم امام به تبع شیخ میگه با هم فرق داره. اما استاد خویی و به تبع مرحوم ایروانی ایشون میگن نه، در هر سه صورت حق نداره که ضرر را به غیر وارد کنه. اما در صورت دوم و سوم که روشنه، چون ضرر به خودش ابتداعا متوجه شده، دفع ضرر از خودش به اضرار غیر چنین چیزی نه اکراه اقتضا داره و نه اضطرار اقتضا داره و نه تقیه اقتضا داره. اما اگر بنا شد که گفتی ضرر به غیر، گفته از غیر بگیر، گفتن این قیاس شیخ مع الفارقه، که ایشون قیاس کرده بودن به سیلی که ابتداعا میاد و میخواد خانه غیر را خراب کنه، بر من لازم نیست که دفع ضرر از غیر کنم و به خودم توجه بدم، زیرا ضرر ابتداعا متوجه غیر شده. گفتن این قیاس مع الفارقه. چرا؟ برای اینکه در مورد سیل اختیاری در کار نیست، سیل مستقیما داره میاد، خانه همسایه را میخواد خراب کنه، بگیم بله دفع ضرر از غیر به تحمل ضرر خودم واجب نیست. اما جائری که به من میگه شما از مردم 10 میلیون تومان بگیر، بفرمایید که چه کسی بالاخره مباشره در گرفتن مال از مردمه؟ اون کسی که مباشره در نهب مال مردم و غارت مال مردمه، بالاخره خود این والیه. این والی درسته که گفته جائر به من والی گفته از مردم 10 میلیون تومان را بگیر، اما جائر خودش در خانه خودش نشسته و او هم نمیاد از مردم پول بگیره. اون کسی که میخواد از مردم پول بگیره من هستم، چون من هستم پس من فاعل مختارم و به اختیار و اراده خودم دارم زور میکنم به مردم و از مردم پول میگیرم، به اضرار به مردم وارد میکنم. ولذا این که شیخ فرموده چون اراده مکره ضعیفه و اونی که ارادهش قویه است مکرهه، مکره چون در حقیقت اضرار را به غیر وارد کرده، پس مانعی نداره که والی مکره این 10 میلیون تومان را از مردم بگیره. جواب دادن استاد خویی به تبع مرحوم ایروانی که قیاس این باسل مع الفارقه، زیرا در اونجا ارادهی در مین واسطه قرار نگرفته، ولذا نمیتوان با ما نحنفی که بالاخره مکره داره به غیر ضرر وارد میکنه برای اینکه دفع ضرر از خودش بشه، گفتن این مع الفارقه و چنین حقی شخص والی نداره که بیاد از غیر بگیره برای اینکه شر جائر را از خودش کوتاه کنه. معلومه میگم به چه حق شما از مردم بگیری؟ آیا گرفتن مال از مردم حرام هست یا نه؟ خب حالا همین، حالا شما خود بگید که چون اکراهه و ضرر هم ابتداعا به غیر وارد شده، پس بنابرای بر من لازم نیست که من دفع ضرر از غیر کنم به تحمل ضرر خودم، درست شد؟ خب بله، به شما عرض میکنیم بین که آقایون اینه میگن، میگن که بر چه اساسی جناب عالی از او میخواد بگیرید؟ میخواد بگیرید به خاطر این که لا اکراه وارد شده. خب آقای خویی و آقای ارمانی میگن آخه این لا اکراه منت بر شخص شما که نیست، من رفع عن امتی تسعت اشیا، از امت من برداشته شده. بنابراین این معنا نداره که ما بیاییم بریم که به نفع خودمون قدم برداریم و ضرر را بر غیر وارد کنیم. خیلی خوب عرض میکنم حضورتون که شما میخواد اینه بفرمایید، میخواد بگید به این که بالاخره چون در اینجا ضرر ابتداعا متوجه به غیر شده، بنابراین دلیل لا اکراه میگه آقا خیلی خوب، تو مباشرت کردن در اضرار به غیر ضرر نداره، برای این که چون این اضرار به غیر ان اکراهنه و دلیل رفع عن امتی تسعت اشیاء اکراه را اجازه داده. حال سوال میکنم اگر شما، من اگر این کار نکنم و نگیرم از مردم 10 میلیون تومان را به زور نگیرم، چی پیش میاد؟ اون جائری که نشسته توی خانه خودش، او که از مردم نمیگیره، او که از مردم نگرفته، من این مابین واسطه قرار داده، منم که بی اختیار این کار رو نمی کنم، مثل کسی که منو وادار کنه به کشتن غیر. خب همونطوری که در حق ندما مسلمن من حق ندارم دیگری را بکشم به خاطر تقیه یا به خاطر اکراه، خود ضرر زدن به غیر هم بر چه اساس برای من جایز باشه؟ حالا همین هم عرض میکنم اجبار که خب معلوم اجبار که اختیاری در کار نیست، کی را اختیار کجا تجویز کرده؟ بله خیلی خوب، ما اکرهو به من اکراه کرده، بفرمایید که بالاخره این ضرر را من میزنم یا اون مکره میزنه؟ نه مکره نمیزنه، بالاخره که مکره یک جزء علت، جزء دوم علت تامه شما هستی. والا حکم شرعی عرض میکنه که درسته، شما میفرمایید که ما اینجا حکم تکوینی نیست، ولی با شما میگویم که آیا در همینجا اگر قتل بود شما حق داری دیگری رو بکشی یا نه؟ خب حالا مرحوم امام همینطوری میگه، میگه به این که این دلیلی که فرموده است در همه جا تقیه وارد میشه الا در قتل، منش که در ماسوای قتل تقیه اقتضا میکنه ارتکاب هر حرامی را. درست شدم که دیروزم مفصلا عرض کردم یکی از ارتکابات حرام ضرر زدن به غیره. خب اما از این طرف دیگر ضرر زدن به غیر با توجه این که من میتونم به غیر ضرر نزنم، برفرض خودم متضرر میشم، بر چه اساس ما بیایم بگیم که به غیر ضرر بزن تا خودت متضرر نشی؟ خب ببینید عرض کنم یکی از اشکالاتی که مرحوم آقای ایرمانی و آقای خویی میکنن اینه، میگن بگید این حدیثی که فرموده است در همه جا تقیه جاری میشه الا در نفس، میگن بگید که اگر در هر جایی فرض کردیم تقیه موجب برای ضرر شد، دیگه در اینجا جای تقیه نیست. برای این اساس منی که به من میگه به دیگری ضرر بزن، خب این تقیه برای این تشریح شده که به کسی ما ضرر نزنیم. خب اگه بنا هست که من به کسی ضرر بزنم، دیگه جای تقیه نیست، چون این حدیثی که فرموده است به اینکه تقیه جاری میشه در هر جا الا در حق در جاری میشه تقیه برای حفظ دماء و بنابراین برای حفظ نمائه، خب پس معنیش این که اگر بنا شد به بنده گفتن که شما به غیر ضرر بزن و این ضرر بنا هست تحقق پیدا کنن، دیگه جای تقیه نیست، چون جای تقیه در جایی است که موجب سلب ضرر بشه. حالا که من میخوام به غیر ضرر بزنم، دیگه چه جای تقیه؟ لذا میگن اصلا دلیل تقیه به عکس اون چیکه خمینی استفاده کرده. مرحوم امام میگوید از این دلیل به عقد مستثنامن استفاده میشه که هر خلاف شرعی و هر جنایتی جائزه مگر جنایت به خاطر تقیه، مگر جنایت قتل نفس. اینها میگن نه، از این دلیل استفاده میشود که هر جا رسید تقیه به جایی که دیگه اون عمل واقع شدنیه، اینجا جای تقیه نه. اگر برای تقیه بنا هست ضرر حاصل بشه، دیگه جای تقیه نیست. حالا که ما میخوایم تقیه رو بکنیم برای اینکه دفع ضرر بشه، برای اینکه دفع حد که از غیر بشه، اگر بنا شد که خود تقیه موجبه برای ضرر به غیر بشه، یلزم موجودهی عدمو، لذا جای تقیه اینجا نیست. نمیتوانیم ما نه ببینید تقیه وارد شده برای اینکه به من ضرر، تقیه وارد شده برای اینکه ضرر وارد نشه، و اگه من از که ضرر وارد بشه دیگه چه جای تقیه ایه؟ نه، تقیه وارد شده برای اینکه به من ضرر وارد نشه و به دیگران ضرر وارد بشه، که قابل قبول نیستش که. همون نگه پاس، مگر شما همون بگیره بگید شبیه با سید قضیه، و الا اگر شبیه به سید نیست، تقیه وارد شده برای اینکه ضرر وارد نکنیم، به من ضرری به شخص متقی ضرر وارد نشه، حالا ولو این که به غیر ضرر وارد بشه. یعنی تقیه برای این گرد شده که موجب اگر ضرر مالی یا ضرر جانی یا ضرر ارضی وارد بشه، دیگه اینجا با آهدر تقیه شما اون ضرر را از خود دفع کن. حالا در اینجا که فرض برای این که بالاخره موجب برای ضرر شده، فرض موجب شده برای من دارم تقیه میکنم، ولی با چی تقیه میکنم؟ با اضرار به غیر. پس این ضد با تقیه شد. شما بنا شد تقیه بکنید برای اینکه فقط خود تنها نجات پیدا کنید، یا تقیه در فرض ضرر زدن برای دفع ضرر تقیه مشروعه. اما اگر تقیه خودش موجب ضرره، بازن تقیه برداشته میشه؟ حالا ببینید یه چیزی به شما بگم، من این حرف رو بزنم تا بعد فرمایش شما. یه مسئله میگن که آقا چطورش گفت در اضطرار گفتن که مسلمن جائز نیست که شما در حال اضطرار به غیر ضرر وارد کنید. یعنی به این معنی که از شعراتی که برای مرحوم امام به آیه شیخ وارد کردن، گفتن آقا چطور شد که اگر من مضطر شدم، مجبور شدم و بیچاره شدم بر اساس اضطرار، من حق ندارم به دیگری. من یک کسی آمده گفته آقا یلا پدرت در میارم با 10 میلیون تومان بدی، منم مضطر شدم به دادن 10 میلیون تومان، اما ندارم، حق ندارم برم از مال مردم بدوزم بگیرم بیارم به اینجا بدن. خب میگم به این که چطور شد که در اضطرار بل اتفاق اگر شما مضطر شدی به این که مالی را به جائری به ظالمی به فردازی، حق نداری در حال اضطرار بری از دیگران بگیری و بیای به جائر بدی، خودت باید تحمل کنی. خب چطور شد که در اکراه من حق دارم از دیگران بگیرم؟ بس توی که این دوتا هم مساوی هست. میگه در یک دلیل پیغمبر اکرم فرمود رفع اما اکرهو و رفع اما اضطرو، و بل اتفاق اگر من مضطر شدم به دادن 10 میلیون تومان، حق ندارم که از غیر برم این 10 میلیون تومان را بدوزم و بیام به این آقای جائر بدم. خب اگر اینطوریه در اکرام همینطوره، به چون راست من برم به دیگران ضرر بزنم برای اینکه دفع ضرر از خودم کنم؟ این اشکار چیه آبدن؟ در مقام جواب آقای خمینی می‌فرمایند که نخی، در همین مورد اضطرار هم حق داره که بره بگیره از دیگران، متو زمان مالشه. بعد ایشون مثال می‌زنه، می‌فرماید همون طوری که در حال اضطرار آدم حق داره به خاطر دفع عطش شرابم بخوره، در حال اضطرار حق داره که به خاطر گوشت میته را بخوره، حرام دیگری را مرتکب بشه. بنابراین نه، هر دو مثل همه، منتاش اینه که در اضطرار ما مضطر میشیم، میریم مال مرد میگیریم و دفع اضطرار میکنیم، ولی که زمان در مال مردم داره. لذا میگه این دو تا هر دو مثل همه، هم دلیل اکراه رفع حرمت میکنه، هم دلیل اضطرار. منتها در دلیل اضطرار زمان هست، ولی تو بدون اجازه مالک میتونی تصرف کنی. ولذا این اشکال رو آقای خمینی به این طور برمیداره. ولیکن در مقام جواب باز به اشکال آقای خمینی اینه که در مورد اضطرار میگن زمان خودتون قبول دارید که هست، اما در مورد اکراه میگید زمان نیست. و با چه فرقی کرد؟ چرا در مورد اکراه میگید اضرار به غیر جائزه، ولی در مورد اضطرار میگید اضرار جائز نیست؟ حق اکثر این میتوانه مال دیگری را وقتی مضطر شده بگیره، ولی زمان مال مردم هم هست. چرا با این دو تا فرق میکنید؟ بله، چون همین میگم برای چون اضطرار به گرفتن مجان که نیست، اضطرار به دفع ضرر اون مرتکه جائر، دفع ضرر میگه من پول از شما میگیرم، اما من مستر نشونی که مجان از شما پول بگیرم. در مورد اکراه خود همین بگیم، بگیم من مکره شدم برای اینکه پول رو به این جائر بپردازم، حالا من نشونم میام از شما میگیرم. چرا؟ چه فرقی کرد؟ پول رو برفرض مکره مرا اکراه کرده که از شما پول بگیرم بهش بدم، چه فرقی که خوب اونجا هم من پول چرا چرق دارم از شما پول بگیرم و بگم مجانم باید بگیرم در اینجا؟ باز همین فرق میذارن آقای خمینی و شیخ، میگن چون اینجا مصدر به خودش ضرر متوجه شده، دفع ضرر از غیر به اضرار به غیر جائز نیست، اما در مورد اکراه مستقیما ضرر به غیر وارد شده، شما میخواهید تحمل ضرر از غیر کنی با همتون ما اشکال میکنن. میگن آقا در مورد اکراه هم من که اختیارم از بین نرفته که، باز من دارم به سوء اختیار خودم به غیر ضرر وارد میکنم، در نتیجه باز در عمل اضرار به غیر اختیار و اراده من دخیله. حالا که اراده من دخیله چه فرقی کرد با فرض اضطرار؟ پس نتیجه بحث فضلای محترم این میشه که بالاخره بعید نیست، منم فرمایش شیخ را استبعاد نمی کنم که ما بیم بگیم بالاخره به خاطر دلیل اکراه میتواند مکره به غیر ضرر وارد کنه، اما به شرطی که به حد مثلا قتل نفس نرسه. ولی حالا اگر خواسته بشیم اینطور فضلا جمع کنیم، بگیم اگر اکراه در حقوق الله شد که زمانی در کار نیست، فقط بنا هست که بر خلاف دست کنن که حکم الله کاری انجام بدیم، بگیم به اکراه اون حرمت ها و اون حکم الله و حق الله را بر می داره. اما اگر بنا شد اکراه به اضرار به غیر باشه، حد اکثر این مجبز رفع حرمت میشه، اما مجبز رفع زمان نشه. حالا اگر اینطور بگیم، بگیم در مورد اکراه هم به خاطر اکراه مجبز ارتکاب ضرر به غیر هستیم، اما موجب برای سلب زمان نشه. حالا اگر اینطور بگیم که شبیه اضطرار قرارش بدیم، بگم با این کیفیت بتوانیم جمع کنیم هم بین ادله تقیه و هم ادله اضطرار و اخلاف اکراه را، و به این کیفیت دیگه کلام به نظرم به همینجا منتهی بشه. بیش از این دیگه چیزی در بساط ما پیدا نکردیم، بلو اینکه بزرگان خدا حفظش کنه آقای پهلوان و آقای دیگر هم زحمت کشیدن، 16 تا 22 صفحه نوشتن، بخش های متفرقی را هم جدا کردن و اصلا حتما هم از این نوشتار استفاده کنید. میشه که نوشتین بگید از این چی من در بتون هستم بیا که بتونم جمع کنم بین این روالات مختلفی که در باب وارد شده. البته یه بحث طولانی مرحوم امام باز در فرق بین تقیه و اکراه ذکر کرده که حالا اون در بحث ما خیلی داخل نیست. والحمدلله.